تراک 21 صفحه 67.
وَذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ. استضعاف به معنای ضعیف شمردن و توهین و بی‌اعتنایی به امر چیزی است و تخطفه و خطفه و اختطاف به معنای قاپیدن و گرفتن چیزی است به سرعت. و ایوا به معنای منزل دادن به کسی است تا در آن جای گرفته و هر جا رفت به آنجا بازگردد. و تأیید از ماده اید است که به معنای قوه و نیروست. از سیاق آیه استفاده می شود که منظور از آن روزی که مسلمین در زمین مستضعف بودند روزگار ابتدای اسلام و قبل از هجرت بوده که مسلمین در مکه در میان کفار محصور بودند. و نیز منظور از ناس در جمله تخافون ایت خطفکم ناسو همان مشرکین عرب و رؤسای قریش است. و مقصود از اینکه فرمود فآواکم این است که شما را در مدینه جای داد. و منظور از نصرت و تأیید در و ایدکم به نصرهی نصرتی است که خداوند در جنگ بدر از مسلمین کرد. و مقصود از رزق طیب آن غنیمت‌های جنگی است که خداوند به ایشان روزی نمود و آن را برای آنها حلال کرد. احوالی که خداوند در این آیه از مؤمنین برشمرده و منت‌هایی که درباره ایشان ذکر کرده هرچند مختص به مهاجرین است و مربوط به انصار نیست، ولی منظور آیه در اینجا منت نهادن بر هر دو طایفه است، چون هر دو طایفه امت واحده و دارای دین واحد بودند. علاوه بر این که منت‌هایی که در این آیه می‌شمارد نصرت و رزق طیب است که هر دو طایفه مشمول آن بودند. البته این معانی همه در صورتی است که قرار داشتن آیه را در سیاق آیات راجع به جنگ بدر در نظر بگیریم، چون اگر آیه را به لحاظ خودش به تنهایی معنا کنیم معنایش عمومی‌تر شده و شامل همه امت اسلام می‌شود، نه فقط شامل مهاجر و انصار، چون اسلام تمامی مسلمین و گذشته و آینده ایشان را به صورت یک امت درآورده، پس داستانی که در این آیات نقل شده هرچه باشد داستان امت اسلام در ابتدای ظهور آن است. و خلاصه امت اسلام است که در بعد به ظهورش از نظر نفرات و نیرو ناچیز بوده تا آن حدی که می ترسیدن مشرکین مکه ایشان را به یک حمله کوتاه از بین ببرند. و خداوند آنان را در مدینه جای داد و با مسلمان شدن سکنه مدینه عده ایشان را زیاد کرد و در جنگ بدر و سایر مبارزات یاریشان نمود و غنیمت‌ها و انواع نعمت‌ها را روزیشان کرد تا شاید شکرگزاری کنند. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. خیانت به معنای نقض امانت و امانت عبارت است از اینکه به وسیله عهد و یا وصیت و امثال آن امنیت حقی از حقوق حفظ شود. راغب در مفردات خود میگوید خیانت و نفاق به یک معناست، ولی خیانت گفته می شود به اعتبار عهد و امانت و نفاق گفته می شود به اعتبار دین، ولیکن در استعمال هر دو لفظ در هر دو معنا استعمال می شود. پس خیانت به معنای مخالفت نهانی با حقی از حقایق و شکستن پیمان آن است. مثلا گفته می شود خونتو فلانن، عهد فلانی را شکستم، و خونتو امانت فلان، امانت فلانی را خیانت کردم، یعنی پیمانی را که با او داشتم در خفا نقض کردم. و به همین معناست آیه شریفه لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم. پاورقی یکم. پاورقی یک. مفردات راغب ماده خون. ادامه متن. و جمله و تخونوا اماناتکم جایز است که مجزوم و معطوف بر تخونوی سابق باشد. در این صورت معنایش و لا تخونوا اماناتکم به امانتهای خود خیانت مکنید می باشد. و نیز جایز است که منصوب به ان مقدر باشد و تقدیر آن و ان تخونو اماناتکم است. معیده وجه دوم جمله و انتم تعلمون می باشد که بعد از آن ذکر شده است. چون اگر نکته‌ای در کار نمی بود و تقدیر کلام ولا تخونو می شد، ذکر و انتم تعلمون بیفایده به نظر می رسید. برای اینکه هرچند خیانت در صورتی متعلق نهی تحریمی می شود که برای مکلف معلوم باشد و در صورت جهل به آن و جهل به حکم حرمت متعلق نهی قرار نمی گیرد. ولیکن علم از شرایط عامه هر تکلیف است که بدون آن هیچ تکلیف مولوی منجز نمی شود و با این حال هیچ احتیاجی به ذکر و انتم تعلمون و تقیید نهی از خیانت را به علم به نظر نمی رسد. پس به طور مسلم نکته‌ای در کار است. از طرفی هم ظاهر این که فرمود و انتم تعلمون و متعلق علم را بیان نکرد این است که منظور علم به موضوع و اینکه این عمل خیانت است می باشد، نه آنچه که بعضی ها گفتند که منظور از آن علم به مفاسد خیانت و سوء عاقبت آن و حکم خدا به حرمت آن است، برای اینکه نه ظاهر لفظ آیه و نه سیاق آن هیچ دلالتی بر این معانی ندارد. پس یقیناً تقدیر جمله و ان تخونوا اماناتکم است. بنابراین مجموع دو جمله ولا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم یک نهی واحدی می شود که به یک نوع خیانت تعلق گرفته و آن خیانت امانت خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله است که خود به عینه خیانت به امانت خود مؤمنین هم هست، چون بعضی از امانت ها منحصرا امانت خداست در نزد مردم، مانند احکام مشروعه خدا، و بعضی از آنها منحصرا امانت رسول خدا صلی الله علیه و آله است، مانند سیره حسنه آن جناب، و بعضی از آنها امانت خود مردم در میان خودشان است، مانند اماناتی که در اموال و اسرار خود به یکدیگر می سپارند، و بعضی از امانتها آن امانتی است که خدا و رسول و خود مؤمنین در آن شریکند و آن عبارت است از اموری که خداوند به آنها امر می کند و رسول خدا امر آن جناب را اجرا می نماید و مردم از اجرای آن منتفع گشته و مجتمعشان نیرومند می گردد، مانند دستورات سیاسی و اوامر مربوط به جهاد و اسرار جنگی که اگر افشا شود آرزوهای دینی عقیم گشته و مساعی حکومت اسلامی بی نتیجه مانده و قهرن حق خدا و رسول هم پایمال می شود و ضررش دامنگیر خود مؤمنین هم می گردد. پس خیانت در این نوع از امانت خیانت به خدا و رسول و مؤمنین است و مؤمنی که به چنین خیانتی دست می زند علاوه بر این که می داند به خدا و رسول خیانت کرده، می داند که به خودش و سایر برادران ایمانیش هم خیانت کرده است و هیچ عاقلی حاضر نیست که به خیانت به خود اقدام نماید، چون عقل هر کس قبح خیانت را درک می کند و با داشتن این موهبت الهی چگونه آدمی به خود خیانت می کند. پس معلوم شد منظور از این که فرمود و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون و خدا داناتر است این است که در ضمن خیانت به خدا و رسول به امانتهای خود خیانت می کنید، با اینکه می دانید که امانتهای خدا و رسول امانتهای خود شماست که در آن خیانت می کنید و کدام عاقل است که به خیانت به خود اقدام نموده و خرابی هایی به بار آورد که می داند ضررش جز به خودش عاید نمی شود. پس این که در ذیل نهی از خیانت فرمود و انتم تعلمون برای این است که غیرت عصبیت حقه مسلمین را تهییج کرده و فطرت آنان را در این قضاوت بیدار کند، نه اینکه بخواهد شرطی از شرایط تکلیف را بیان کرده باشد. پس معلوم می شود گویا بعضی از افراد مسلمین تصمیمات سری و سیاسی رسول خدا صلی الله علیه و آله را در نزد مشرکین فاش می کرده و خدا این عمل را خیانت دانسته و از آن نهی کرده است و آن را خیانت به خدا و رسول و مؤمنین اعلام نموده است. مؤید این بیان جمله وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ است که بعد از آیه مورد بحث قرار دارد، چون از ظاهر سیاق برمی آید که این جمله با آیه مورد بحث متصل است و بی‌نیاز و مستقل از آن نیست و با این حال به خوبی معلوم می شود که موعظه مؤمنین درباره اموال و اولاد با اینکه قبلاً ایشان را از خیانت به امانتهای خود و رسول و امانتهای خود ایشان نهی کرده بود، برای این بوده که آن فرد خیانتکار اسرار و تصمیمات سری رسول خدا صلی الله علیه و آله را به مشرکین گزارش می داده تا بدین وسیله محبت مشرکین را به خود جلب نموده و در نتیجه از اینکه به اموال و اولادش که در مکه مانده بود تجاوز کنند جلوگیری به عمل آورد. و خلاصه منظور آن فرد خیانتکار حفظ مال و اولاد و امثال آن بوده، همچنان که نظیرش از ابی لبابه سر زد و اسرار آن جناب را برای بنی قریظه فاش کرد. این استظهار مؤید آن روایتی است که در شأن نزول آیه مورد بحث وارد شده که ابو سفیان با مال و تجاره بسیاری از مکه بیرون آمد و جبرئیل جریان را به رسول خدا صلی الله علیه و آله خبر داد و سفارش کرد که با نفرات خود بر سر راه ابو سفیان رفته تصمیم خود را نزد کسی اظهار نکند. یکی از مسلمین از جریان خبردار شده و نامه‌ای به ابی سفیان نوشت و او را از تصمیم آن حضرت خبردار کرد. در این باره آیه نازل شد که یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. البته در شأن نزول این آیه احادیث دیگری نیز وارد شده که به زودی در بحث روایتی خواهد آمد انشاءالله. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم و الله ذو الفضل العظیم. فرقان به معنای چیزی است که میان دو چیز فرق می‌گذارد و آن در آیه مورد بحث به قرینه سیاق و تفریعش بر تقوا فرقان میان حق و باطل است، چه در اعتقادات و چه در عمل. فرقان در اعتقادات جدا کردن ایمان و هدایت است از کفر و زلالت و در عمل جدا کردن اطاعت و هر عمل مورد خوشنودی خداست از معصیت و هر عملی که موجب غضب او باشد. و فرقان در رأی و نظر جدا کردن فکر صحیح است از فکر باطل. همه اینها نتیجه و میوه‌ای است که از درخت تقوا به دست می‌آید. در آیه شریف هم فرقان مقید به یکی از این چند قسم تفرقه نگشته و اطلاقش همه را شامل می‌شود. علاوه بر این که در آیات قبلی تمامی خیرات و شرور را ذکر کرده بود، پس فرقان در آیه مورد بحث شامل همه انهای خیر و شر می‌شود، چون همه احتیاج به فرقان دارند. نظیر آیه مورد بحث از جهت معنا آیه شریفه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه پاورقی یکم است. و معنای تکفیر سیئات و آمرزش در سابق ذکر شد و آیه شریفه در حقیقت به منزله خلاصه‌گیری مطالب و اوامر و نواهی است که آیات سابق متضمن آن بود و معنایش این است که اگر از خدا بترسید موجبات رضای خدا برای شما مشتبه به موجبات سخطش نمی شود و اوامر و نواهی که بیان کردیم به یکدیگر مختلط نمی گردد. علاوه اگر از خدا بترسید خداوند گناهان شما را تکفیر نموده و شما را می آمرزد و خداوند دارای فضل عظیم است. پاورقی یک و کسی که از خدا بترسد خداوند برایش مخرج قرار داده و از جایی که گمانش را ندهد روزیشان می دهد. و کسی که بر خدا توکل کند پس او وی را بس است. سوره طلاق آیات 2 و 3.